أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ربا که از محرمات قطعی اسلام است، این در دو قسمت مطرح است، یکی در بیع، یکی در قرض. و این به معنای انحصار ربا در بیع و قرض نیست، برای اینکه در بسیاری از معاملات دیگر عند تحقیق ربا راه دارد، حتی در مصالحه و مبادلات دیگر نظیر مساقات، مضاربه، اونا هم ربا راه دارد. اینطور نیست که ربا فقط منحصر باشد در بیع و در قرض. از دو جهت مسئله ربا دارای اهمیت است، یکی اینکه حرمتش بسیار سنگین است، یکی اینکه نفوذش زیاد است و مستور. همونطوری که ریا در اعمال و در عقاید و در اخلاق خیلی مستور است، در این حال که گناه شدید است، این در خاطرات نفوذ دارد که دبیب نملت سودا فی لیلت ظلما، در شب تار اگر مور سیاهی روی سنگ املسی راه بره کسی احساس نمی کنه. ریا در عقاید و اخلاق هم همینطوره. لذا اگر کسی کلمه لا اله الا الله را مخلصا بگه دخل الجنه. ریا این ذیل این آیه که بسیاری از مؤمنین را مشرکی داشتن و ما یؤمنو اکثر هم بالله الله و هم مشرکون، اونجا ملاحظه فرمودید که یک شرک رقیقی در 80 یا 90% مردم هست. این آیه دارد که اکثر مؤمنین مشرکن و ما یؤمنو اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، منتها این شرک رقیقی است که با امید الهی ممکن بخشوده بشه، ولی خود انسان نمیفهمد که موحد است یا در فلان وقت مشرک است. از بس مستور است که برای افراد عادی روشن نیست. ربا در داد و ستد مثل ریا در عقاید و معارف است، بسیار ظریف است و تشخیصش آسان نیست. لذا نفوذ دارد، اختصاصی به بیع ندارد، اختصاصی به بیع و قرض ندارد، در بسیار از معاملات دیگر نفوذ دارد، منتها مستور است. حرمت ربا را ذات اقدس اله در سوره مبارکه بقره به ماننده مشخص کرد که این حرب من الله است. بعد هم فرمود قیام و قعود یک انسان ربوی به رباخار مخبتانه است، زیرا اگر العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان، اگر کسی نتوانست خدا را عبادت کند و با اون نیروی که دارد بهش کسب کند، پس فلیس به عاقل. این عکس نقیض همان است دیگر. العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان. ای کسی قدرت‌های فکری و امثال ذالک دارد، قدرت‌های مالی هم دارد، اما لم یعبد به الرحمن و لم یکتسب به الجنان فلیس به عقل. العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان. ما لم یعبد به الرحمن و لم یکتسب به الجنان فلیس بر عقل. میشه صفاحت و خبط و جنون دیگر. این بیان العقل ما عبده به الرحمن با یتخبط و شیطان المست، اینا تقریبا عکس نقیض همان. عکس نقیض قضیه مثل لازم ذاتی شه روشنه، یعنی اگه یه جا اربع بود دیگه ممکن نیست زوجیت نباشد. تو مفردات یه سلسله لوازم هست، تو قضایا هم یه سلسله لوازم هست. عکس مستوی، عکس نقیض، بطلان نقیض، لازم یعنی لازم، لازم قضیه است. هر کسی این قضیه رو فهمید، درست فهمید، حتما اون لوازمش هم میفهمد، مگر اینکه قضیه رو درست نفهمیده باشه. اگر ما پذیرفتیم که العقل ما عابد به الرحمن و اکتسب به الجنان، پس چیزی که انسان با او حرب من الله دارد و این را درایت اقتصادی می دارد و هوش اقتصادی تلقی می کند، این خبط است دیگر، این جنون دیگر، این سفه دیگر. پس الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نفرمود در قیامت این طوری که قیام قعودش این در دنیا این همین طوره. یه روایتی رو مرحوم صاحب تحول عقول در همین کتاب شریف تحول عقول نقل کرد که یکی از مسیحی‌های نجران وارد مدینه شد، یه مقداری به زعم برخی از این اعراب متمدنانه وارد شد، با یه لباس تمیزی، با یه حرکت خاصی داشت عبور میکرد. یکی از عرب‌های مدینه گفت ما اعقل هذا الرجل، که اینا عقل رو همه این ظرافت ظاهری میبینشته، ما اعقل هذا الرجل. حضرت مه ساکت، چی میگی؟ ان العاقل من وحد الله، این گرفتار تسلیس است، چه عقلی دارد او؟ مه ان العاقل من وحد الله. بنابراین مسئله ربا را که ذات اقدس الله این همه تبیین کرده که این جنون است، اگر کسی از بالا نگاه کند خب میفهمد که این جنونه، اگر نه کسی از همین پایین بخواد نگاه کند با صبر بکند که فردا این شخص مخبتانه محشور میشود یا عاقلانه. قیامت ظرف ظهور این حوادث است نه ظرف حدوث. این طوریه کسی در قیامت دیوانه بشود، در قیامت دیوانگی مجانین ظهور میکند، سفاهت سفیهان ظهور میکند. بر تقدیر تو از بعضی روایاتم روشن میشود که قیام و قعود رباخور در دنیا هم همینطور است، نه اینکه حالا در آخرت مخبتانه محشور بشود، ولی ظهور کاملش در آخرت است. بنابراین قرآن کریم اینجور مسئله ربا را تحریم کرد. حالا تیمونن و تبرکن بعضی از روایات حرمت ربا را بخونیم تا انشالله روز تحصیلی وارد اصل مسئله ربا بشیم که ربا در بی شرطی دارد و در قرض شرطی دیگر. در بی آن است که اون مکیل و مبی و کیلی باشند و وزنی باشن، چیزی که با کیل معامله میشه یا با وزن معامله میشه این یک شرط، و هم جنس باشن نه دو شرط، هم جنس رو هم شارع باید معین کند، این سه شرط بمانند آن. اگر چیزی با مساحت یا با شماره خرید و فروش میشود، مثل که قبلا گردو و تخمر این طور بود، پارچه متریش با مساحت فروخته میشود نه با کیل و وزن، اون ربا بردار نیست. و اگر چیزی کیلو وزن بود و اتحاد جنس داشت، یعنی گندم با گندم، برنج با برنج، جو با جو، طلا با طلا، نقره با نقره و مانند اون، این میشه ربا. اتحاد جنس هم در شریعت به صاحب شریعت وابسته است. صاحب شریعت در بعض از جاها میفرماید گندم یه جنس است، زکات یه جنس است، اینا دو جنس است و یکی نیستن. باب زکات این طوره، باب نذر این طوره. اگه کسی خواست نصاب زکات رو حساب بکنه، دیگه گندم و جو که یه جا حساب نمی کند که. اگر نذر کرده که فلان مقدار گندم اهدا کند که دیگه نمیتونه جو بده، او برعکس که. در باب زکات حکمش مشخصه، در باب نذرات حکمش مشخصه، در باب کفارات حکمش مشخصه، اینا فرمود اینا دو چیزه. اما تو ربا فرمود اینا دوتا یه جنسن، یعنی جو و گندم یه چیزه. اینه میگن تعبد. بسیار از چیزاست که عقل میفهمد که نمیفهمد و محتاج به راه نماست. چون عقل میفهمد که نمیفهمد و محتاج به وحی و نبوت است، تسلیم محضه. وگرنه همین شاره تو باب زکات میگه گندم و جو دو جنسن، اگه کسی خواست زکات بدهد هر کدام باید به نصاب خاص خودشون برسه، دوتایی رو نمیتونه با هم حساب بکنه. و اگر گندم بدهکار بود، 10 من گندم بدهکار بود، نمیتونه بگه 5 قطع گندم بدم، 1 قطع جو بدم برای یک جنس. این جنسن اینطور نیست. تو باب دیون 2 جنسن، تو باب زکات 2 جنسن، تو باب نزورات 2 جنسن. اما تو باب ربا فرمود زکات و جو گندم 1 جنسن، میگیم چشم. چون فهمیدیم که از اسرار بیخبریم. مهمترین برهان حکم نبوت را فلسفه قامه شده، اون دینی که اون علمی که ضرورت احتیاج به وحی نبوت قامه شده، اون همون علم یعنی فلسفه میگوید بگو چشم. شما برهان ضرورت وحی نبوت کجا میبینید؟ این حکمای قامه شدند. خب اگر عقل میگوید بسیاری از اسرار عالم برای ما روشن نیست، نظام در اختیار خداست، هر چه وحی از طرف خدا آورد بگو چشم، ما میگیم چشم. فرمود در زکات گندم و جو 2 جنس، میگیم چشم. در دیون 2 جنس است، میگیم چشم. در کفارات 2 جنس، میگیم چشم. در نذورات 2 جنس، میگیم چشم. در ربا 1 جنس، میگیم چشم. اگر مکیل و موزون بودن 1 و 1 جنس بودن 2 و یه وحدت جنس را هم شارع مشخص کرد 3، این میشه ربا. حالا این اختصاصی با بی ندارد، تو حتی صلح و مبادلات دیگر هم راه دارد. در جریان قرض اختصاصی به مسئله مکیل و موزون ندارد، اون ممسوح و معدود و همثال ذالک ها را این هم شامل میشود. تو مسئله اسکناس هم اگر اسکناس را کسی بخواهد به پشتوانه اون طلا و نقره ای که هست مالیت بده، یه گرفتاری خاص خودش داره. اگر اسکناس را بخواهد خرید فروش کنن به اعتبار اون طلا و نقره ای که پشتوانه این است، اگر به اون اعتبار بخواهد بفروش کنن، این باید مکیل و موزون باشه 1، این باید قبض بشه 2، چون طلا و نقره صرف و سلامه دیگه، قبض میخواد. هیچ یعنی هیچ ارتباطی بین این اوراق بهادار و اسکناس و اون طلا و نقره که پشتوانش است نیست. لذا اون قبض در شرط خرید فروش اسکناس قبض درش نیست. او وزنیه، اینا وزنی نیستن، هیچ ارتباطی مهم ندارن. بنابراین خرید و فروش اسکناس به لحاظ اون نیست. و چون اسکناس معدود است، نه مکیل و موزون ربابردار نیست. لذا اگر کسی 10 تا اسکناس نو داد و 12 تا اسکناس معمولی خرید، این معامله حرام نیست، باطل نیست. اسکناس رو به اسکناس معامله کرده. ولی اگر 10 تا اسکناس بدهد یا 10 تا هم بدهد، بخواد 1 ماه بعد 12 تا هم بگیرد، این همون شاعبه ربا درش است که این ظاهرش بیع است، باطلش قرض است. این مدت رو شما چکار میخواد بکنید؟ این مدت را دارید برای مدت اون سود در نظر گرفتید. لزان که این آیون اشکال میکنن بگن خرید و فروش اسکناس نقد به نقد اب ندارد. یه اسکناس نور رو به شما بده، اسکناس کهنه بیشتری از شما میگیره، این حلال است، نه حرام است که در بابشن و نه باطل است. مالیت دارد، خرید و فروش هم میشه، مکیل و موزون هم نیست، اضافه بردارم. ولی اگر مدت دار باشد بگد این 10 تا اسکناس یا این 100 تومن رو میدم، بعد 1 ماه 110 تومن بدید، این هم شایبه ربا درش است. خب عظمت ربا با این روایات مشخص بشه تا انشاءالله روز تحصیلی که بعد از این فاطمیه هست، فکر میکنم روز دوشنبه میشه دیگه، ادامه بدیم. روایاتش رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 18 صفحه 117 این باب ربا شروع میشه. این روایات نورانون یه باب مرور بفرمایید، سهم تعیین کننده داره. یکی از تعبیرات بلند نبوی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود است که اخبث المکاسب کسب الربا، خبیث‌ترین و پلیدترین کسب کسب رواست. روایاتش فراوان است، درش صحاح و حسان و موثقه هست، دیگه لازم نیست ما اسناد اینها رو تک تک بخوانیم. وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود، نقل کرد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، خود امام باقر دارد که اخبس المکاسب کسم الربا، و از وجود مبارک پیغمبر هم نقل شده است. سماعی میگوید من از به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم که رأی انی رأیت الله تعالی قد ذکر ربا فی غیر آیت و کرره، در چند جای قرآن خدا ربا را ذکر کرده با تکرار، این رازش چیه؟ قال او تدری لمذالک، قلت لا، قال لئلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف، این را فرمود برای که مبادا مردم از اون کار معروف محروم بمانند و اون قرض الحسن است، چون ربا جلوی قرض الحسن را میگیرد و قرض الحسن را خدا خیلی دوست دارد و آثار فراوانی بر او طلب میکند، لذا ربا را مکررن بازگو کرد. روایت بعدی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است، فرمود انما حرم الله عز و جل الربا لکی لا یمتنع الناس من اصطناع المعروف، که این هم شبیه روایت قبلی است، یعنی مبادا از قرض الحسن محروم بمانند. روایت دیگری که زراره میگوید من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم که خدا در قرآن میفرماید یمحق الله الربا و یربی الصدقات فقد ارا من یأکل الربا یرب ماله، خدا در قرآن فرمود خدای سبحان ربا را محق میکند و محو میکند، این که میگن ماه به محاق رفته یعنی دیگه قابل دیدن نیست، نوری ندارد، در حالی که من ببینم رباخارا و ازشون خوبه، رشد دارن. وجود مبارک امام صادق سلام الله در جواب زراره فرمود زراره ایو محق امحق من در همه ربا، چه محقی از ربا و ماهق تر است؟ برای اینکه این ربا یمحق الدین، دینی نمرد بده میگه و این تاب منهو ذهب مالهو و افتقر، اگرم توبه بکند سرانجام به گدایی در میاد، این اثر سوء رباست. پس بنابراین هم خدا ربا را محق میکند، هم ربا دین را محق میکند، نظیری که ان السنت اذا قیست محق الدین، یعنی ان القیاس یمحق الدین، دیگر اگر با قیاس کسی بخواهد فقه را پیش ببرد این دینی نمیموند که ان السنت اذا قیست محق الدین، یعنی ان القیاس یمحق الدین. روایت بعدی که باز از علت تحریم هشام ابن حکم، از علت تحریم ربا از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه پرسد، حضرت فرمود لو کان ربا حلالا لترک الناس و تجارات و ما یحتاجون الیهم. الان شما بینید بسیار از الان ما واقعی که از ضروریات حتمی ما این مسئله اقتصاد مقاومتی است، بر همه ما واجبه دیگه. در بحث دیروز حالا تو تفسیر بود یا اینجا بود به عرضتون رسید که شما هیچ، یعنی هیچ، یه وقتی کتاب لغت مراجعه میکنید یه آدم محقق هرگز به منجد مراجعه نمی کند، منجد کتاب علمی نیست، حتما به فقه و لغت. یه وقت هست میخواد دم دستی بفهمه این ضبط این کلمه چیه، معناش چیه، مشکلش حل بشه، اون خیلی هم سواد نمیخواد، خیلی هم تحقیقی نیست. اما یه وقتی میخواد محقق بشه این باید به فقه و لغت مراجعه کنه. در فقه و لغت تو این بعضی از کتاب ها تبیین کردن، ریشه شناسی کردن، اونا آمدن مشخص کردن که این لغت این ریشش از چیست، از کجا آمده، از کجا داره میره. شما در هیچ کتاب فقه و لغتی که عالم و فاضل نوشته باشه فقیر رو به معنی گدا نگفتن، فقیر به معنی گدا نیست، این فعیل معنی مفعول است یک، فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است. فاعلش هم فاقرت و زهر است. تزن ان یفعل بها فاقره. حادثه کمر شکن رو میگن فاقره که در قیامت ظهور میکنه. وجوه یومئذ باسره تزن ان یفعل بها فاقره. اون میشه فاقر، این میشه مفقور، این فعید یعنی مفعول است. کسی که کمرش شکسته است، ستون فقراتش شکسته است، میشه من فقیر. ملتی که دستش خالیه، قدرت مقاومت ندارد، این ستون فقراتش شکسته است، مقاوم نیست، ایستادگی ندارد، فعلا تسلیم میشه، میگن فقیر. مسکینم به همین معنا نیست کسی نداشته باشه. آدم زمینگیر رو میگن مسکین. کسی که ندارد بهش میگن فاقد، نه مسکین. ملتی که دستش خالیه چون زمینگیره فورا می نشینه تسلیم میشه بشن مسکین. مسکنت اینطوره، فقر اینطوره. مقاومت در اینه که ما این دو نیرو رو درست تقویت کنیم، بشناسیم، بگیم دینی حرکت کنید. اینکه شما میرید بازار رایج است، اینا کاسبن، کسب حلال دارن، خدا به اینا خیر دنیا و آخرت بده، اینا کارهای عادی دارن، اینا مثل کابل برقن، سیم برقن، لام برقن، از این کسبه کاری ساخته نیست. اینا یه وسیله نقلیه، اونجا که تولید شده اون که کارهای کشاورزی و کارهای دیگر رو به مردم عرضه میکنه، مشکلات مردم حل میکنه، از بازار کاری ساخته نیست. اون سرمایه است یک، و اون نیروی کار است دو، اون است که برق تولید میکند سه، اینا کابل برقه. اگه شما میدید بازار جنب و جوش دارد، این معیار اقتصاد نیست. حالا از کجا قاچاق وارد میشه؟ کی وارد میکنه؟ ما اقتصاد مقاومتی چینی که نمیخواییم که، اقتصاد مقاومتی ژاپنی که نمیخواییم که. اگر یه کارهای وارداتی غیر ایرانی ما دیدیم، معلوم شه اقتصاد مقاومتی چینی داریم تقویت میکنیم. خب این سرمایه ها متاسفانه میره بانک، اینا بیکارن دیگه، 10%، 20%، 30% کم 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 سود دارن میبرن، بیکارن میگردن، این دارن کمر جامعه را میشکنن. اون بیچاره هم که با رایانه باید زندگی کنن. نه اون نیروی کار فعال هست، نه اون سرمایه فعال هست. شما چی رو میخواید تولید کنید؟ مقاومت وقت این وجود بارج پیغمبر صلی الله علیه و سلم که برای ابرقدرت ایران حساب باز نمی نکرد، برای ابرقدرت روم. اون روز دو ابرقدرت در خاورمیانه بودن، یکی ایران بود، یکی روم دیگه. اون وجود مبارک دست کارگر رو بوسید. قبلا بحث شد که این کارگر مزدور نبود، چون مزدوری در اسلام مکروهه. این شخص برای خودش کار میکرد، نه مزدوری. حالا ما متاسفانه مزدور هم نداریم، از بس بیکار فراوانه. خب این سرمایه ها را بردن تو بانک ها گذاشتن، بذارن سود میبره. این بشاره هم دستشون خالیه. با چه وضع ما میخوام مقاومت بکنیم؟ این اصرار رهبری به دیگران برای اینکه همه به این حیات اقتصاد مقاومتی بازسازی کنن، خودشون رو زنده بشن. یعنی سرمایه ها واقعا بیارید تو تولید، نیروی کارم بیابید تولید، این کشور سر جا بخواه خودش میسته. هیچ احتیاجی به لطف الهی به بیگانه نداره. لازم نیست تحریم همسال تحریم باشه. که شما برید قرآن کریم شش زل را در داد و ستد مشخص کرد. یکی بایه است، یکی مشتری هست، یکی سمن هست، یکی مسمن هست، یکی شاهد هست، یکی سند. تو معاملات مهم اینطوره دیگه. در معاملات مهم این امور ششگانه را مشخص کرد. همون اون معاملات دارج و رایج روزانه تون که یه قدر سیب زمینی میخرید، یه قدر پیاز میخرید، لازم نیست سند تنظیم بکنید. الا ان تکون تجارتن تو دیرونها بینکم. یه نام میخرید، یه قدر سیب زمینی میخرید، یه پیاز میخرید، سند نمیخواد. مبسوطترین و طولانی ترین آیه قرآن همون آیه بخش پایانی سوره مبارکه بقره است. در اونجا اسناد ششگانه و اضلاع ششگانه رو مشخص کرد. با یکیه، مشتری کیه، سمن چیه، مسمن چیه، شاهد چیه، سند چیه. اونجا فرمود ولی یک تو بینکم کاتون، بخواد خرید فروش کنی سند. دین داشته باشید، سند. این جلوی بسیاری از هرج و مرجهای دستگاه قضایی رو میگیره. بسیاری از این پرونده‌های 7-8 میلیونی که رو میز دستگاه قضاست، برای اینکه طرفین میگن ما اطمینان داشتیم، ما خیال میکردیم. دین میگه ما خیال میکردیم چی؟ هر چی میخوای بخری، هر چی میخوای بفروشی، سند بنویس که بعد دیگه یادت نره و هم نگه من خیال میکردم. فلیکتب بینکم کاتب بالعدل و سشهدوا شهیدین من رجالکم، این شاهد، اونم سند، بایع و مشهودم که مشخص است، کالا اونم که مشخص است. همین را در مسئله شهادت که حالا این ایام روز 23 اسفند روز بزرگداشت شهادت و شهیدان، روز ایثارگران و شهادت دیگه، همین رو در سوره مبارکه توبه مشخص کرد، فرمود بهترین راه شهادت دیگه. این اضلاع ششگانه رو من برای شما مشخص کردم. من مشتریم، شهید فروشنده است، کالایی که میفروشه جان و عضو، بهایی که من میدم بهشته، سندی که من تنظیم کردم تورات و انجیل و قرآن، شاهد مسئله پیغمبر و موسی و عیسی است. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون. این کتب فی تورات و الانجیل، این سندش تو تورات، سندش تو قرآن، سندش تو انجیل، موسی شاهده، عیسی شاهده، پیغمبر علیه الصلاه و السلام شاهده. این اضلاع ششگانه است که تو مسئله شهادت مطرح. همین اضلاع ششگانه رو تو ربا لعنت کرده. وایه ملعونه، مشتری ملعونه، سمن خبیثه، مسمن خبیثه، کاتب خبیثه، شاهد خبیثه، رسان و صدا و سیما که این جور ربا را دامن میزند، قضا و قضا است. این ما باور کردیم یمحق الله الربا را، و هیچ، یعنی هیچ لنگی در اقتصاد اسلامی نیست. منتها این که اساس کار که سرمایه مال چند نفره تو این مملکت دست این هاست، این سرمایه رفته تو بانک ها به صورت سود، اون کارگر بیچاره هم دنبال تولید میگرده. و شما چی رو میخواد 3000 اختلاس جلوش رو بگیرید بعد این حادثه کمرشکن رو حل کنید؟ این که دین از هر طرف جلوی را گرفته، گفته این به منزله چندین بار کار آلودگی با محرم در کنار کعبه است، برای همین این رو عامل قیام قرار داد. فرمود مال عامل قیامه، لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل لكم فيها قياما. این تو سوره مبارکه نساء که چند بار خونده شد. فرمود ملتی قائم است که پول دستش باشه، ملتی مقاوم است که پول دستش باشه، عامل قیام ثروت است. فمن این رو قرار دادم؟ این رو به دست سفیهانتون ندی. کسی که نتونه اداره بکنه با این همه درآمدها، این یه سفاهت اقتصادی دارد. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی، که خدا این اموال را عامل قیام و مقاومت شما قرار داد. این تعبیرات فراوانی که هست همه را تو همه این قسمت ذکر کرده. شاهد و آکل و معتی و سندنویس و کاتب همه را لعنت کرده. اون شش جهت رو در سوره مبارکه بقره تنظیم کرده، در سوره مبارکه توبه درباره شهدا اونجور با جلال شکوه ذکر کرده، درباره ربا هر شش تا را لعنت کرده. منتها مال را به عنوان اخبث المکاسب یاد کرده، اینا رو به عنوان مخبت یاد کرده. در وقتی من که جلوی قرض الحسنه و امثال ذالک را میگیره، یربه الله صدقات، این است، این رو بالا این بره. در تشهد مستحضرت یه تشهد صغیر یا شهادت صغرایی است که ما معمولا در همین نمازها داریم، شهادت به رسالت وجود باری پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بعد از شهادت توحید شهادت به رسالت است. اون تو نماز همین. اما در تشهد اکبر یا شهادت کبرا
جمع شدن منم اونجا به نام قدر حسن است، یه بخشی هم دارن به نام سرمایه گذاریه. هر کسی با پولی داره اضافه تو خونه، به جای اینکه اون قایم بکنه میتونه تو بانک میذاره و جمع شدن این پولا تازه مصداق قوام میشه.
اما اون چیزی که تو کاغذ هاست که مجلس شورای محترم اسلامی مشخص کرد، اون همین مطابق با فقه هست. شورای محترم نگهبان امضا کردن، مطابق با فقه هست. این فقه وقتی به صورت فاکتور در آمده، همون کاری که یهودی ها برای گرفتن ماهی میکردن به اون صورت در آمده، به اون صورت در آمده، یعنی به اون صورت در آمده. مگه شما نمیبینید با فاکتور دارن ما رفتار میکنن؟ خب پس بنابراین روز شنبه که ماهیگیری حرام نبود، روز قبل شنبه ماهیگیری حرام نبود، روز دیگه ماهیگیری حرام بود. چون روز سبت بود، این راه ماهی ها رو میبستن، ماهی ها میبدن راه برگشت دارن، اون روزی که حرام نبود میگرفتن. همین است الان. بله خواه، الان اونی که کمر این اقتصاد میشکند فاکتور بازیه. بنابراین اونا میدونن. اشکال همین است. یعنی ما کار به تحقیق نداریم.
البته ما تو هیچ قواعد فقهی نداریم برای اینکه شخصی که بخواد وام بده باید تحقیق بکنه.
نه، وقتی که وقتی علم به خلاف دارد رواج این است. چرا؟ نه، اگر چنون چه علم به خلاف دارن، که همه علم به خلاف دارن، چون یه چیزی رائج، وقتی رائج شد آدم علم به خلاف دارن. وقتی تک باشه بله انسان مأمور به تحقیق نیست، اما وقتی رواج پیدا کرده این معلوم شه که یه چیز رو بیان الغیست دیگه. بله، نه، اگر رائج باشد اینجا دارد که اگر اذا کسر الخطا، همون دلیل اصالت الصحه میگد وقتی خطا زاید شد. چرا میگن ید اماره نیست؟ چرا میگن بازار اماره نیست؟ یه وقت است ید اماره است. شما الان تو بازار مال فروش ها مال پیدا کردید، بالاخره ید من استولا علی شئ فولا. اما وقتی میرید تو اون بخش های خاک فرج هم سالتاله که مال باخت ها به دنبال این موتورهای سرقتی میرن، غالب اونا سرقتی دیگه. شما اونجا که میری اصل سرقته. خب کسرت خطا یعنی کسرت خطا دیگه. نه، اون که حلال اونجا، چون همش پاک است الا خرج به دلیل. اینجا همش آلوده است الا خرج به دلیل. فرق این است. خب پس برابریم، ما که نمیتوانیم خودمون رو فریب بدیم. این جریان مسئله کار یهودی ها که روز شنبه رو بیبستن که مایی ها بیان بد استید کنن، همینه دیگه. بنابراین با حیله هرگز مسئله حل نمیشه. روایات بحث حیله رو تو بحث مکاسب از سیدن استاد امام رضوان الله خوندیم. امام به شدت فرمود به این که این کار شدنی نیست. نظر شریفشون اقوا بود، نظر ما احوت بود که با این حیله مشکل حل نمیشه. نه نه، همه میدونن که بازی بازی است. هیچ کسی مبنا خراب. الان بگن 80% فاکتوره، همه فقها ها میگن بده. نه نه، اون طیب و طاهر است، بازی نیست، اون قول حق است. مثل فرق بین ایمان و کفر، یه لا اله الا الله دیگه، بازی نیست، اون حق است، جد است، قول فصل است، ما هو بالعرض. بنابراین ما یه بازی داریم، یه قول فصل. بین بهشت و جهنم یه لا اله الا الله است، حق. بین حلال و حرام یه انکهدوس حق، اما حق است، نه اینکه بازی باشه. بنابراین این که فرمود اخبث المکاسب اینه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی وارد مکه شدن در جریان فتح مکه، فرمود تمام این رباهای جاهلیت تحت قدم هازا، اولین رباخاری که باید محکوم بشه عموی من عباس است، رضا رباهاش رو بذارید دیر پام. این کاری کرد، اولین کاری کرد قبل از محرم. و بعد این میشه تو تولید، وقتی تو تولید رفت کشور، این مال میشه عامل قیام. هیچ فقری در مملکت نیست، هم اشتغال هست، هم کار هست، هم برکت هست، هم فلان. این تعبیرات فراوان برای همین جهت است که انسان از قرض الحسن محروم نشه. بعد در روایت های دیگه فرمود به این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در شب معراج تو آسمان، البته این آسمانی که لا تفتح لهم ابواب السما، نه آسمانی که نازگن سما دنیا که الان محل رفت آمد و ترمینال کفار هست، اون آسمانی که لا تفتح لهم ابواب السما، وجود مبارک حضرت وقتی به اون آسمان سفر کرده بودن دیدن که یه عده رأیت قوما یرید احدهم ان یقوم ولا یقدر علیه من عظم بطنه. حضرت فرمود من ها اولا یا جبرئیل، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد ها اولا الذین یأکلون الربا. در ازا اراد الله بقوم هلاکن زهر فیهم الربا. و از کلماتی که این جمعه از وجود مبارک شهاب ابن عبدربه میگوید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه کردم آکل الربا لا یقوم و حتی یتخبد و شیطان من المس. توبه از هر گناهی پاک میکند مگر این موارد. خب البته واقعا کسی توبه بکند الا من تابه اون لکم روز انوار لکم لا تزدمون و لا تزدمون و مانندون. مرحوم صدوق رضوان الله در آخر من لا یحذر الفقیه چند جمله دارد، کلمات دارد، بگید این کلمات کوتاه، کلمات قصار و حکیمانه بود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که تا کنون احد این کلمات رو نگفته، سابقه نداره این کلمات. یکیش الان همی الوتیس است، یعنی الان تنور گرمه ببندی، این الان همی الوتیس از کلمات وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که تا حال مسبوق نبود. یکی از اون کلماتی که مربوط پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسبوق نبود همین اخبس المکاسب الرباست. در مسئله توبه این قرآن هم که دارد فلکم روز انوار، در مسئله ثبوت غسل که فرموش مرحوم آیه آیت الله خونساری رضوان الله در بحث دیروز نقل شد، برای صاحب جواهر اینها این روایتی که الان میخوام بخونیم که ابن بکر میگوید که وجود مبارک امام صادق فرمود به من گفتن که فلون کس مثلا ربا میگرد لئن امکنه الله منه لأضربن عنقه و گردنش میزنم، مرحوم صاحب جواهر به این روایت استدلال میکنن که اگه کسی ربا را حلال بدانه ارتداد است و مستحق کفر است. ولی مرحوم آیت الله خونساری رضوان الله تو کتاب شریف جامع میفرمان این ظاهرا حد اوست نه از باب ارتداد، چون صرف انکار ضروری این حد چیز آور نیست مگر اینکه منتهی بشه به انکار رسالت اینا. از وجود مبارک استمیر است که آکل ربا، مؤکلش، کاتب، شاهدش همشون ملعونن که روایت میده ربا و آکل و بایع و مشتری و کاتب و شاهد همه را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم لعن کرده است. تو روایت دوم صفحه 190 فلان و وجود مبارک امام صادق فرمود کل ربن اکله الناس به جهالتن، و اگر توبه بکنن خدای سبحان میبخشد و صرف نظر بکنن. و اخبث المکاسب هم کسب رواست. الان مثل که یه مقداری ما میخواستیم روز چهارشنبه بحث های موعظی داشته باشیم، همین بحث های روایی ما هم بحث موعظی شد، چون حالا بعدا اینجا یه جلسه تدریسی دیگه است، ما از همه خداحافظی بکنیم. والحمدلله.